ساعت 12 شب در ایران است. صدای مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. ثانیه‌های آغازین روز اول هفته شنبه اول اسفند ماه 1394 در ایران 20 فوریه سال 2016 میلادی همراه رادیو فردا هستید. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. تانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 60 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. مجله پرخبر و پرتحلیل داریم، اما ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه‌ترین های جهان خبر با همکارم آزاده اسدی. سپس از مطالب این مجله نیمه شب بیشتر خواهید شنید.
ممنونم از تو هانا و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا هر جایی که هستید و صدای ما رو میشنوید. دولت عربستان سعودی کمک 3 میلیارد دلاری به ارتش لبنان را برای خرید تسلیحات ساخت فرانسه معلق کرد. خبرگزاری دولتی عربستان روز جمعه گزارش داده است مقامات سعودی دلیل این تصمیم را محکوم نکردن حمله به سفارت عربستان در تهران از سوی دولت لبنان اعلام کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از خبرگزاری دولتی عربستان، یک مقام ارشد این کشور در بیانیه‌ای اعلام کرده است باقی‌مانده کمک 1 میلیارد دلاری به اداره امنیت داخلی لبنان نیز به حالت تعلیق درآمده است. یک مقام امنیتی لبنان نیز روز جمعه گفته است دولت این کشور هنوز تصمیم عربستان سعودی را به شکل رسمی دریافت نکرده است. ریاض در سال 2013 میلادی وعده ارائه این کمک مالی را به ارتش لبنان داده بود. یک گروه کرد مرتبط با حزب کارگران کردستان ترکیه مسئولیت انفجارهای آنکارا را به عهده گرفت. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس به نقل از تلویزیون العربیه، این گروه که خود را شاهین‌های آزادی کردستان خوانده روز جمعه گفته است این حمله ها در پاسخ به سیاست‌های رجب طیب اردوغان انجام شده و بعده حمله های دیگر را هم داده است. تاکنون رسانه دیگری این خبر را مخابره نکرده است. دولت ترکیه پیش از این کردهای مسلح ترکیه و سوریه و دولت بشار اسد را مسئول حملات روز چهارشنبه آنکارا معرفی کرده که دست کم 28 تن در آنها کشته شدند. حزب کارگران کردستان ترکیه PKK و حزب اتحاد دموکراتیک کرد سوریه دست داشتن در این حملات را رد کردند. در خبر دیگر، ارتش ترکیه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده است که شبه نظامیان حزب کارگران کردستان ترکیه PKK روز جمعه دو سرباز ترکیه و یک پلیس را در شهر دیاربکر در جنوب شرقی ترکیه کشتند. به گزارش خبرگزاری رویترز، در شهر دیاربکر از دو ماه پیش حکومت نظامی برقرار است. روز چهارشنبه هم حمله به اتوبوسی حامل کارکنان ارتش ترکیه در آنکارا باعث مرگ 28 تن شد. اما در ایران، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام یک بار دیگر از رد صلاحیت نامزدهای انتخابات هفتم اسفندماه انتقاد کرد و گفت برخی از مشکلاتی که در این زمینه به وجود آمده به گفته او میتواند به جمهوریت نظام آسیب بزند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، اکبر هاشمی رفسنجانی روز جمعه در سخنانی در حسینیه جماران در تهران گفت برخلاف کنار گذاشته شدن نیروهای زیادی از انتخابات مجلس شورای اسلامی، اصلاح طلبان و نیروهای نزدیک به دولت حدود 200 تن را در سراسر ایران معرفی کردند. آقای هاشمی رفسنجانی همچنین گفت در مجلس خبرگان هم بیش از 60 تن معرفی شدند که او امیدوار است چهره‌های مشهور رد صلاحیت شده کمک کنند تا این افراد گمنام بتوانند در انتخابات موفق شوند. حزب مردم سالاری با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد در جلسه سخنرانی مصطفی کواکبیان، دبیر کل این حزب و نامزد اصلاح طلب برای انتخابات مجلس، گاز اشک‌آور پرتاب شده است. در اطلاعیه حزب مردم سالاری آمده نیروهایی که این حزب خودسر نامیده مانع سخنرانی دبیر کل حزب مردم سالاری شدند. به گفته این حزب، مهاجمان به امام جماعت مسجد ابوذر که خواستار برگزار شدن سخنرانی آقای کواکبیان بود حمله کرده و مانع سخنرانی او شدند. و باز هم خارج از ایران، به گزارش آسوشیتد پرس، مقام‌های وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگویند جت‌های جنگنده آمریکایی چند هدف از جمله یک اردوگاه آموزشی گروه خلافت اسلامی را در لیبی هدف قرار دادند. بر اساس این گزارش، یکی از رهبران ارشد گروه خلافت اسلامی هم در این اردوگاه بوده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از یکی از مقام‌های شهر ترابلس، تعداد کشته شدگان این حمله را 41 تن اعلام کرده است. یک مقام وزارت دفاع آمریکا گفته است که حملات در نزدیکی مرز تونس صورت گرفته است. ارتش ایالات متحده آمریکا فعالیت‌های گروه خلافت اسلامی یا داعش را در نزدیکی لیبی دنبال می‌کند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین اخبار ایران و جهان را از همکارم آزاده اسدی می‌شنیدید. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در این مجله نیمه شب تا ساعت 1 بامداد در ایران از چه موضوعاتی خواهید شنید؟ از تازه ترین ها پیرامون انتخابات هفته آینده خواهیم گفت، از فهرست اصلاح طلبان تا حمله به برخی سخنرانی های انتخاباتی. به خاورمیانه جنگ زده می رویم، با خبرنگار رادیو فردا در آن منطقه مروری خواهیم داشت بر تازه ترین تحولات پیرامون سوریه. در قلب برلین پایتخت آلمان از خبرنگار دیگر رادیو فردا از اکران فیلم ایرانی بخش مسابقه برلیناله و بیشتر از اینها خواهیم گفت. از جمله مجالاتی که در این نیمه شب همراه رادیو فردا خواهید شنید، برنامه هفتگی جامعه خواهد بود. همراه ما بمانید تا 1 بامداد در ایران از صدای شنوندگان رادیو فردا هم خواهید شنید. انتخابات دهم مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری تنها 6 روز مانده و فضای رسانه‌ای و سیاسی ایران از همکنون بیشتر حول و حوش این موضوع میچرخه. همراه با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و خبرنگار پیشین پارلمانی همراه هستیم در استودیو خبر رادیو فردا تا نگاهی داشته باشیم به آخرین خبرهای انتخابات هفتم اسفند ماه. احسان، در اخبار اومده که فهرست اصلاح طلبان برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری در 27 استان منتشر شده. درباره جزئیات این فهرست کمی برای ما بگو.
فهرست اصلاح طلبان در استانهای تهران، ایلام، سمنان و قم که احتمالاً میتونه به هر حال خبرساز باشه و حساسیت برانگیز، هنوز منتشر نشده. در فهرست استانهایی که منتشر شده، نام صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه از حوزه مازندران، نام محمود هاشمی شاهرودی و احمد علم‌الهدا در خراسان رضوی و احمد خاتمی در حوزه انتخابیه کرمان در این فهرست‌ها قرار نداره. در مورد آقای صادق لاریجانی و احمد خاتمی و احمد علم‌الهدا، خب طبیعی بود که اصلاح طلبان نامشون رو در این فهرست قرار ندن. اما در مورد محمود هاشمی شاهرودی، قبلا مجتبی سادات محمدی رئیس کمیته انتخابات اصلاح طلبان خراسان رضوی اعلام کرده بود که نام هاشمی شاهرودی در فهرست اصلاح طلبان هست. به هر حال حذف این نام بعد از اون صحبت ها شاید دلیلش مباحثی است که پیش از این درباره نقش داشتن آقای هاشمی شاهرودی در رد صلاحیت حسن خمینی مطرح شده بود. درباره انتخابات مجلس خبرگان امروز آقای هاشمی رفسنجانی هم صحبتی کردن درباره فهرستی که پیش از این منتشر شده بود با نام خبرگان مردم که اعلام شده بود که این فهرست مورد حمایت آقای هاشمی رفسنجانی هست. آقای هاشمی رفسنجانی گفتن که خودشون رأساً اقدام نکردن به تهیه این فهرست، ولی در عین حال ارتباطشون با فهرست رو هم تکذیب نکردن و گفتن که گروهی از نخبگان و خبرگان داخل و خارج مجلس خبرگان خواستن که این فهرست رو تهیه کنن و از ایشون و حسن روحانی رئیس جمهوری هم خواستن که سرلیست این فهرست باشن. به هر حال قرار گرفتن نام محمدی ریشهری و قربان علی دوری نجف آبادی وزرای اطلاعات سابق در شبکه‌های مجازی بحث‌هایی را درباره این فهرست مورد حمایت آقای هاشمی مطرح کرده بود. البته طبیعتاً مجلس خبرگان رهبری مجلسی است که بیشتر چهره‌های روحانی اصولگرا در اون حضور دارن و تایید سرشان در همین فهرست اصلاح طلبان هم برخی از چهره‌های اصولگرا قرار گرفتن، از جمله علی رازینی یا آقای هاشمی بوشهری، یوسف طباطبایی نژاد و مرتضی مقتدایی. به هر حال چهره‌های شناخته شده اصولگرایان هستند که در این فهرست اصلاح طلبان ازشون حمایت شده.
این صحبت از مجلس خبرگان رهبری هست، اما روز جمعه آینده انتخابات مجلس شورای اسلامی هم برگزار میشه. چه فهرستای مهمی از سوی جناح‌های سیاسی در این زمینه ارائه شده؟
اصولگرایان که خب فهرستشون ها از مدت‌ها پیش اعلام کرده بودن و در این روزها رسانه‌های اصولگرا دوباره اون فهرست را در استان‌های مختلف منتشر می‌کنند. اما اصلاح طلبان اسامی 147 کاندیدای خودشون رو در سراسر کشور اعلام کردن که با توجه به اینکه به هر حال کرسی‌های مجلس 290 کرسی هست، طبیعتاً باید همچنان منتظر بود که نیمی دیگری از این فهرست اعلام بشه. به هر حال در فهرست اصلاح طلبان بخشی از نمایندگان سابق مجلس قرار دارن و میشه گفت خیلی از چهره‌ها هم در واقع چهره‌های جدیدی هستن که در فضای سیاسی چندان شناخته شده نیستن. صدای ملت هم که به هر حال در واقع چهره شاخص و اصلیش آقای علی مطهری هست، اونها هم فهرستی را در تهران و برخی شهرهای دیگر ارائه کردن که اون فهرست میشه گفت یک ترکیبی از فهرست چهره‌های اصلاح طلب هست و در برخی از حوزه‌های انتخابی هم از نمایندگان فعلی مجلس که حالا اصولگرا هستن و شاید حالا تا حدودی میشه گفت که به جبهه پایداری یا و مثلا به حامیان آقای لاریجانی باشن و در جبهه پایداری یا فراکسیونی که اصولگرایان که ریاستش با آقای حداد عادل هست، نمایندگانی که در این فراکسیون ها نیستن و در واقع حامی آقای لاریجانی محسوب میشن در فهرست صدای ملت هم قرار دارن.
به هر حال شش روز پرخبر و پر جزئیاتی رو خواهیم داشت مثل این فهرست ها. همراه خواهیم بود با احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی همچنان. اما در هفته ها و ماه های اخیر به مراسم سخنرانی شخصیت های اصلاح طلب در شهرها و دانشگاه های مختلف ایران از سوی گروه های موسوم به خودسر حمله شده که همکارم پروانه وحید منش نگاهی داشته به این موضوع.
حزب مردم سالاری از پرتاب گاز اشکاور و حمله به سخنرانی مصطفی کواکبیان نامزد اصلاح طلبان در مسجد ابوذر خبر داد. با این حال به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، یک مقام مسئول در استانداری تهران که نام او ذکر نشده شامگاه پنجشنبه 29 بهمن ماه گفت که اقدامات انتظامی انجام شده در مسجد ابوذر تهران هیچ ارتباطی به موضوع انتخابات و یا سخنرانی نامزدهای انتخاباتی نداشته است. وی در این حال بدون اشاره به جزئیات اعلام کرد که گروهی در روز پنجشنبه قصد برگزاری تجمعی در اعتراض به سخنرانی دو شب قبل در این مسجد را داشتند. به گفته این مقام استانداری تهران، با ورود مسئولان امنیتی به موضوع و استقرار نیروی انتظامی در محل، از برگزاری تجمع در این مسجد پیشگیری شده و اقدامات لازم برای برقراری نظم و آرامش در منطقه انجام شده است. از تارا سپهریفر، پژوهشگر سازمان دیدبان حقوق بشر در حوزه انتخابات، ساکن آمریکا می‌پرسم این حملات چه تأثیری می‌تواند بر روند یک انتخابات آزاد بگذارد؟
از نظر استانداردهای بین‌المللی و قوانینی که برای انتخابات آزاد و عادلانه وجود داره، تبلیغات و بیان آزادانه عقاید کاندیداها هم جزئی از این پروسه باید باشه. اینکه مشخصاً کمپین‌های تبلیغاتی یک سری کاندیدا که به یه سری جناح‌های خاص وابسته‌اند، مورد هدف نیروهایی که در فضای عمومی به عنوان خودسر شناخته میشن قرار می‌گیره، مسلما تهدیدی برای روند انتخابات عادلانه به شمار میره.
بر اساس گزارش ها افراد حمله کننده به سوی امام جماعت مسجد ابوذر که خواستار برگزار شدن سخنرانی آقای کواکبیان نیز شده بودند، حمله کرده و مانع سخن گفتن او شدند. به گفته حزب مردم سالاری، این افراد دوربین و موبایل عکاس حاضر در مسجد را نیز گرفته و عکس های آن را ضبط کردند. در همین حال مراسم سخنرانی محمد رضا خاتمی، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت، نیز در دانشگاه هرمزگان در پی تحسن گروهی که خود را دانشجویان انقلابی معرفی کردند لغو شد. 24 ساعت پس از گذشت تحسن این دانشجویان، مسئولان دانشگاه هرمزگان تصمیم گرفتند این سخنرانی را لغو کنند. تارا سپهریفر:
بخشی از تامین امنیت انتخابات، تامین امنیت کمپین های انتخاباتی که با رعایت قوانین و در چارچوب استانداردهای شناخته شده دارند به تطبیق عقاید و نظراتشون میپردازند. حتی اگر این نیروها خود سر هم باشند، به نوعی که گفته میشه در محافل عمومی، همچنان مسئولیت با نهادهای مسئول هستش که امنیت این کمپین ها رو تامین بکنن و در صورتی که یه همچین تخلفاتی صورت میگیره با متخلفین برخورد بکنن. متاسفانه حوادثی که در طول یکی دو سال گذشته اتفاق افتاده نشون میده که نهادهای انتظامی یا توان این که با این خودسری‌ها برخورد بکنن رو ندارن یا اساسا تمایلی از خودشون نشون نمیدن.
تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس روز پنجشنبه آغاز شد و گروه‌های اصلاح طلب جدولی از برنامه سخنرانی افراد نزدیک به این گروه در شهرهای مختلف را منتشر کردند. با این حال بر اساس گزارش‌ها در همین آغاز کار، سخنرانی برخی از نامزدها و چهره‌های اصلاح طلب در چند شهر لغو شده است. از جمله محمود صادقی، نامزد اصلاح طلبان در انتخابات مجلس از حوزه انتخابیه تهران، روز پنجشنبه خبر داد که مراسم سخنرانی او در دانشگاه تربیت مدرس لغو شده است. یک روز پیش از آن نیز وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی خبر داده بود که سخنرانی علی شکوری راد و فائزه هاشمی در دانشگاه شیراز در پی فشار تندروها لغو شده است. پس از حمله به سخنرانی اصلاح طلبان در ماه‌های گذشته، غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه توصیه کرد که سخنرانی‌هایی که ممکن است واکنش برخی گروه‌ها را به دنبال داشته و فضا را به هم بریزد اصلاً برگزار نشود.
گزارش همکارم پروانه وحید منش رو می‌شنیدید.
جناب آقای روحانی، ما ملت ایران در انتخابات اسفند ما شرکت میکنیم به شرط آنکه انتخابات سالم برگزار شود.
آقای خامنه‌ای، تفاوت بین انتخابات در ایران و کشورهای غربی در اینه که در غرب ملت انتخاب میکنن، در ایران فقط رأی میدن.
موقع انتخابات رأی خانم ها کامل حساب میشه، ولی بعد از انتخابات دوباره خانم ها مثل مرد حساب میان.
آقای خامنه‌ای، لطفاً دست تو از روی گلوی مردم ایران بردار.
آقای روحانی، شما وجداناً آبروی مردم ایران را در نظر دارید؟
دیدگاه و نظر خود را درباره انتخابات ایران با ما در میان بگذارید. 2042-02-21-12-21-12.
بیشتر خطیبان نماز جمعه 30 بهمن ماه، روزی که پشت سر گذاشتیم، در سراسر ایران در سخنانی از عملکرد شورای نگهبان در تعیین صلاحیت نامزدان انتخابات حمایت و از منتقدان این نهاد انتقاد کردند. همکارم رضا جمالی نگاهی دارد به این موضوع.
کاظم صدیقی، امام جمعه این هفته تهران، در سخنانی از کسانی که به گفته او قصدشان بی اعتبار کردن شورای نگهبان است، به شدت انتقاد کرد.
میخوان پروبال رهبری رو بچینن. به شورای نگهبان حساسیت خاصی از زمان شروع شورای نگهبان شروع شده و مطالبی رو که مقام معظم رهبری نایب امام زمان ما فرمودن، حمله به شورای نگهبان روی اغراضی است.
در روزهای گذشته انتقادهای زیادی در داخل از نحوه تعیین صلاحیت نامزدهای انتخابات انجام گرفته که در یکی از تندترین این انتقادها آن را اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، به زبان آورد.
اخیراً دیگه نهادهایی در کشور به وجود آمدن که اجازه هم ندارن در انتخابات فعال باشن جز رأی دادن، اونا دخالت میکنن. خب کی به ما اجازه داده؟ ما همه از مادر متولد شدیم، آزاد آفریده شدیم، هیچ کس هم نمیتونه به ما بگه چجوری فکر کنید.
همین انتقاد اکبر هاشمی رفسنجانی روز جمعه دست مایه‌ای شد برای انتقاد تند خطیب نماز جمعه این هفته تهران. او بدون نام بردن از هاشمی رفسنجانی این پرسش را مطرح کرد که منتقدان اعتبارشان را از کجا آوردند.
من به خود این آقایان که به تبع یا همصدای با بیگانگان به این پایگاه عظیم و به این پر پرواز حمله میکنن میگویم اعتبار خود شما از کجاست؟ اومد شما با این تشکیک خودتون در نظر مردم بی اعتبار میشید. شما نظام رو قبول ندارید، شما ولایت رو قبول ندارید.
مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، در ارزیابی این بخش از سخنان امام جمعه تهران معتقد است که منظور آقای صدیقی به اکبر هاشمی رفسنجانی است.
کاری که آقای صدیقی کردند یا دیگر ائمه جمعه بالاخص در دوره انتخابات اینها انجام میدن، اینها تبلیغات منفی یا مثبت هست. منفی علیه کسانی که بهشون انتقاد دارن، یا تبلیغات مثبت به کسانی که میخوان مردم به اونها رأی بدن. این مشخص است که خلاف قانون هست. اما وقتی که این موضوعات به شورای نگهبان یا به شخص آقای خامنه‌ای میرسه، معمولا قانون منتفی میشه.
کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران، همچنین در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه پایتخت پای برخی کشورهای خارجی از جمله آمریکا و بریتانیا را در آنچه که توطئه‌های خارجی برای رأی نیاوردن گروهی از نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی در انتخابات خبرگان خواند، به میان آورد.
این پررویی، این بی‌حیایی، هم انگلیس هم آمریکا عین جریان فتنه که اینا شبکه‌های فارسیشون رو توسعه دادن، بروز کردن، نام میبرن به چه کسانی ملت ایران رأی ندهند و به کسانی نام میبرن میگن به اونا رأی بدن.
نخست هفته گذشته آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، بود که در دیدار با گروهی از مردم آذربایجان گفت رادیوی انگلیسی دستور داده به چه کسانی رأی داده شود و یا داده نشود. به اعتقاد مجید محمدی تحلیلگر مسائل سیاسی، نسبت دادن برخی مسائل داخلی از سوی مقامات جمهوری اسلامی به کشورهای خارجی در آستانه انتخابات قبلا هم صورت گرفته است.
نسبت دادن مخالفت‌ها به دول خارجی، یکیش برای بسیج نیروهای خودی برای اینکه برن رأی بدن، دوم مشروعیت بخشی به حکومت و ملی جلوه دادن حکومت هست، و سوم هم زمین سازی برای سرکوب به شکلهای مختلفش. نکته دیگه هم مهندسی آرا رو این گونه حرفها مشروع جلوه بده.
به رغم انتقادات تندی که بیشتر امامان جمعه 30 بهمن در سراسر کشور از منتقدان عملکرد شورای نگهبان کردند، همزمان روز جمعه اکبر هاشمی رفسنجانی بار دیگر به رد صلاحیت‌ها در انتخابات اعتراض کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای رفسنجانی با اشاره به آنچه که کنار گذاشته شدن گروه‌های اصلاح طلب و نزدیک به دولت حسن روحانی از انتخابات عنوان کرد، از این افراد خواست تا کمک کنند با حمایت از افراد گمنام آنها بتوانند در انتخابات موفق شوند.
گزارش همکارم رضا جمالی رو میشنیدید. 20 دقیقه از آغاز روز شنبه اول هفته گذشته همراه مجله نیمه شب هستید. بشنویم صدای چند شنونده رو که با ما تماس گرفتن. با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
ما در این انتخابات شرکت نمی کنیم. هر کی رأی دادین بعد چند سال که اومد بیرون هیچ کاری که برای ملت نکرد، مولتی میلیاردر اومد بیرون، صاحب کارخونه، صاحب زمینه کشاورزی آنچنانی، چرا بریم رأی بدیم؟ نگه 35 سال بریم ما چی کار کردن؟
آقای خامنه ای میفرمایند مردم به نظام اعتماد و علاقه دارند. آقای خامنه ای، آیا بعد از اتفاقات به انتخابات در سال 88 این فرمایش جناب عالی حاکی از این نیست که مردم را برای شرکت در انتخابات به عنوان سیاهی دشگر میترارید؟ اگر راست میگویید چرا کلمه رفراندوم شما را آزار میدهد؟
بعد از 37 سال آقای هاشمی رفسنجانی تازه از خواب بیدار شدند. این بیداری آقای رفسنجانی را بهش تبریک میگم. مبارک باشه آقای رفسنجانی.
شما میتونید با ما تماس بگیرید با این شماره 20-42-21-12-21-12. اما پس از اینکه مروری داشتیم بر تازه ترین های انتخابات هفته آینده، سری بزنیم به خاورمیانه. ساعتی پیش وزیر خارجه آمریکا که در راه اردن در لندن صحبت‌های رو مطرح کرده و داره به اردن میره تا درباره سوریه و سایر مسائل گفتگوهایی رو در اونجا انجام بده. آقای کری گفته همچنان به برقراری ترک مخاصمه در سوریه و آغاز گفتگوهای صلح امیدوار، اگرچه که کار سختی در پیشه. درباره این موضوع صحبت می‌کنیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. ایلیا، چه تلاش‌هایی برای ترک مخاصمه و گفتگوها در این زمینه در جریانه؟
حالا اینطور که وزیر امور خارجه آمریکا آقای جان کری گفت، تیم‌های کارشناسی آمریکایی و روسی، تیم‌هایی که طبق گزارش‌های دیگه متشکل از کارشناسان نظامی و سیاسی هستند در عرصه دیپلماسی، طی روزهای گذشته با هم گفتگوهایی داشتن. این گفتگوها به گفته آقای کری بسیار جدی و سازنده بوده تا اینجای کار، اما هنوز به نظر نمی‌رسه که ممکن باشه برگزاری مذاکرات اینطور که پیشتر آقای استفان دیمستور، نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه، گفته بود در روز 25 فوریه. خود آقای دیمستورا امروز تأکید کرد که از نظر عملی ممکن نیست که در همین روز در روز اعلام شده بشه طرفهای درگیر و همچنین طرفهای مؤثر رو پای میز مذاکره آورد، اما سازمان ملل متحد داره تلاش میکنه زمینه رو برای دعوت طرفهای مختلف مؤثر در بحران سوری و همچنین طرفهای متخاصم سوری پای میز مذاکره آماده کنه. با این حال چالش‌هایی هم وجود داره هانا، از جمله اینکه مسکو امروز در روزی که گذشت اعلام کرد که میخواد از سازمان ملل، از شورای امنیت سازمان ملل بخواد بر سر صحبت‌هایی که ترکیه مطرح کرده درباره احتمال مداخله زمینی در سوریه جلسه‌ای برگزار کنه. همچنان اینکه روسیه ها حاضر هست عملیات هوایی خودش رو در سوریه متوقف کنه یا نه مشخص نیست. معاون وزیر امور خارجه روسیه آقای بوگدانوف گفت که حتی در صورت آتش بس باید روسیه به حملات هوایی خودش ادامه بده.
و عادل جبر وزیر خارجه عربستان سعودی صحبت‌هایی رو مطرح کرده درباره داده شدن موشک‌های زمین به هوا، مسلح کردن مخالفان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به این موشک‌ها.
این صحبت رو مجله اشپیگل آلمان مطرح کرده. قرار هست شنبه امروز به طور کامل منتشر بشه مصاحبه آقای الجبر. در این مصاحبه گفته که عربستان سعودی خواهان این هست که مخالفان میانه روی حکومت سوریه به موشک‌های زمین به هوا مسلح بشن تا بتونن در برابر حملات هوایی نظام اسد، هم جنگنده هم هلیکوپترها، مقاومت و ایستادگی کنن. آقای الجبر باز تاکید کرد که عربستان سعودی معتقد هست که بشار اسد باید کنار بگیره از قدرت در سوریه و اگر راه حل سیاسی در این زمینه وجود نداشته باشه باید جنگ تا زمانی ادامه پیدا کنه که اسد از قدرت کنار بره.
و یک نگاه کوتاهی اگر که ممکنه ایلیا داشته باشیم به پیشروی نیروهای مورد حمایت آمریکا در مناطق تحت تصرف گروه خلافت اسلامی.
بله، شهرک اشدادی در استان حسکه از کنترل شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی خارج شد شامگاه امروز. نیروهایی که متشکل از ائتلاف کردی و عربی هستند به نام ائتلاف سوریه دموکراتیک تونستن بعد از 3 روز که از حملهشون آغاز شده این شهرک رو خارج کنن. به این ترتیب شهر عرقه که مرکز اصلی گروه حکومت اسلامی در سوریه به شمار میاد کمی محاصره برگردش تنگتر شده.
سپاسگزارم ایلیا جزیری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. اما همچنان در خاورمیانه و شمال آفریقا میمونیم. جنگنده های هوایی آمریکا برای دومین بار در 3 ماه گذشته به مواضع گروه خلافت اسلامی در خاک لیبی حمله کردند که بیشتر در این باره همکارم نوشین سید حسینی جزئیاتی دارد.
جنگنده‌های هوایی آمریکا روز جمعه برای از میان بردن یکی از مظنونان دخیل در حملات مرگبار سال گذشته تونس، مواضع شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی در غرب لیبی هدف قرار دادند. به گزارش رویترز، در این عملیات که دومین حمله هوایی آمریکا در 3 ماه گذشته به مواضع داعش در لیبی محسوب می‌شود، حدود 40 نفر کشته شدند. در پی سقوط معمر قذافی، رهبر پیشین لیبی در سال 2011 میلادی یعنی حدود 5 سال قبل، شبه نظامیان اسلامگرای تندرو با استفاده از بی‌ثباتی و ناآرامی‌های سال‌های گذشته در این کشور آفریقایی عربی توانستند حضورشان را در سواحل جنوبی این کشور و در کناره دریای مدیترانه تثبیت کنند. حسین آریان، کارشناس امور نظامی و امنیتی ساکن بریتانیا، درباره میزان نفوذ و قدرت گروه حکومت اسلامی یا داعش در خاک لیبی معتقد است.
به طور تخمینی استعداد داعش در لیبی حدود 6000 نفره. مرکز داعش در لیبی که خودش دو پاره شده، دو پاره شرقی و غربی، در سیتر است که بین این دو بخش قرار گرفته و نفوذ داعش در سواحل لیبی هست بین این دو قسمت، یعنی فعالیتش بیشتر در اون بخش لیبی است که بین این دو قسمت قرار گرفته. به همین جهت درست همون کاری رو که آمریکا در گذشته با القاعده انجام داد، حالا داره این کار رو با داعش انجام میده. برای اینکه به نظر میرسه داعش با توجه به ضعیف شدن موقعیت خودش، شبکه‌های خودش رو درست مثل القاعده داره بسط میده در سایر نقاط دنیا از جمله در لیبی و در تونس.
وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون اعلام کرده که در این حمله یک اردوگاه آموزشی متعلق به داعش را هدف قرار داده که در نتیجه 3 شبه نظامی تونسی دخیل در حملات عمده به جهانگردان در تونس را کشته است. به گزارش رویترز، به نقل از شهردار شهر سبراته، در جریان این حمله 41 نفر کشته و 6 نفر مجروح شدند. گرچه این آمار هنوز توسط هیچ یک از دیگر مقامات تایید نشده است. حسین آریان، کارشناس امور نظامی و امنیتی ساکن بریتانیا، حملات آمریکا به مواضع داعش در لیبی را در مجموع نمادین می‌داند.
این نوع حملات در حال حاضر میتونه نمادین باشه. چند کار آمریکا انجام داده. یکی که برای چندمین باره که این کار رو داره در لیبی انجام میده. و یک حرکت نمادین در حال حاضر. اینی که تا چه حد بتونه واقعا موقعیت داعش رو در لیبی تضعیف بکنه بسیار مشکله.
واشنگتن اعلام کرده از جمله اهداف حمله هوایی اخیر در لیبی نورالدین شوشان شهروند تونس بوده که به گفته مقامات تونسی عامل اصلی حملات سال گذشته به موزه‌ای در تونس و شهر ساحلی سوسه در آن کشور بوده که در جریان آن ده‌ها تن از جهانگردان کشته شدند. وزارت دفاع آمریکا از بین رفتن نورالدین شوشان را موجب نابودی طراح حملات احتمالی علیه منافع آمریکا در منطقه و عامل ارتباطی گروه حکومت اسلامی در لیبی توصیف کرده است.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی رو می‌شنیدید.
خبرها و گزارش‌های انتخابات ایران را در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید.
30 دقیقه از آغاز روز شنبه گذشته همراه این مجله رادیو فردا هستید. همچنان 30 دقیقه دیگر میتونید همراه ما بمانید و شنونده برنامه‌های متنوع این مجله نیمه شب باشید. همراه هستیم با همکارم بابک غفوری آذر که به برلین رفته، خبرنگار اعزامی رادیو فرداست، به فستیوال بین المللی فیلم برلینالک که 66مین دوره اون در جریان هست. همچنان بابک سلام میکنم به تو و مستقیم بریم ابتدا سراغ یک نماینده ایرانی در این فستیوال که فیلمش در بخش مسابقه به نمایش در اومده.
درسته هانا، امروز آخرین فیلمی که در بخش مسابقه جشنواره فیلم برلین 66مین دورش به روی پرده ها رفتش فیلم اجدها وارد میشود، نماینده سینمای ایران بود که امسال به تصمیم مسئولان جشنواره برلین آخرین فیلمی بود که در بخش مسابقه نمایش داده شد با حضور عواملش از جمله مانی حقیقی، کارگردان، گروه بازیگران نسبتاً پرتعدادش و همچنین عوامل فنی اون، موسیقی، سازنده موسیقی، متن، تدوینگر و طراح صحنه. درباره فیلم اجرا وارد می شود میشه گفتش که یکی از جدیدترین نوع فیلم هایی است که در سالهای اخیر در سینما ایران ساخته میشه. به گفته خود سازندش باید این فیلم رو بیشتر سورئال دونستش. بازی های فرمی مختلفی در این فیلم انجام شده، با اینکه سازنده فیلم در تیتراژ ابتدای فیلم میگه که این فیلم بر مبنای یک داستان واقعی است، اما نوع روایت داستان و همچنین مجموعه اتفاقاتی که درش پدید میاد میتونه بیننده رو به این نتیجه برسونه که ما ممکنه که یک برشی از یک واقعیتی که ممکنه در تاریخ گذشته ایران در زمان حکومت گذشته ایران روی داده رو داریم میبینیم. در مجموع سوالهایی هم که نمایندگان رسانه گروهی از سازندگان این فیلم میپرسیدن بیش از هر چیز درباره همین موضوع بود که آیا این فیلم میتونه اتفاق افتاده باشه و اینکه آیا ممکنه نمادی از دوران گذشته یا هر مفهوم و شخصیتی نمادی از یک واقعیت فعلی باشه یا نه، که سازنده فیلم ترجیح میداد که برداشتای هر فرد درباره فیلم متفاوت باشه و میگفت که همه این صحبتی که شما میکنید درسته.
بسیار عالی. بابک اگه ممکنه نگاهی داشته باشیم به روز هیجان انگیز فستیوال برلینالِ و اختتامیه، این که چه فیلم‌هایی شانس بیشتری دارن برای بردن جوایز اصلی این فستیوال.
بله، همین امروزی که وارد شدیم جشنواره فیلم برلین برنده خودش رو خواهد شناخت، البته نزدیک به 22 تا 23 ساعت دیگه. امسال خب دو مستند خیلی مهم ما داشتیم در جشنواره که هر دو هم با استقبال روبرو شد. یکی مستند ایتالیایی آتش در دریاست، درباره مهاجرانی که وارد جزیره لامپدوسا در ایتالیا میشن، و دیگری مستند روزهای صفر ساخته الکس دیبنی هست، مستند آمریکایی که به موضوع حمله سایبری می‌پردازه و موضوع محوریش هم حملات سایبری که علیه ایران انجام شده. من موفق شدم گفتگوی هم داشته باشم با سازنده این فیلم که طی روزهای آینده در رادیو فردا خواهیم شنید و اونجا هم ازش درباره اینکه ممکنه که دست خالی برنگرده به آمریکا پرسیدم، که خود آقای دیبنی البته میگفت ترجیم داد اظهار نظر خیلی مشخصی نداشته باشه، اما مجموع استقبال و اظهار نظرهایی که درباره فیلم میشد و میگفت که به نظر میرسه فیلم های مورد توجه بوده. و در مجموع فیلم هایی که تم و مضمون اجتماعی سیاسی پررنگی داشتن، مثلا یک فیلم تونسی هم ما امروز امسال در روزهای اول جشنواره دیدیم که اون هم روایتی از طبقه متوسط امروز در تونس هست، اون هم با وجود اینکه ممکن از نظر ساختار خیلی اثر قابل توجهی نباشه، اما مجموع واکنش ها نشون میداد که مثلا اون فیلم هم شانس داره. نباید از کیفیت ساخت و ارائه فنی فیلم اجرا وارد میشود نماینده سینما ایران هم به ویژه نگذاریم که شانس این فیلم رو در بخش موسیقی و فیلم برداری بسیار بالا میبره.
بابک خیلی کوتاه اگه ممکنه، به هر حال برلیناله از لحاظ جوایز جنبیش هم فستیوال جالبی هست و اینکه شاید فیلم های دیگر ایرانی هم شانسی داشته باشن، در این زمینه یه صحبتی بکنیم.
درسته، دو فیلم ایرانی در این مجموعه بخش جنبی همین الان نامزد هستن. یکی فیلم لانچوری در بخش جایزه حقوق بشر که نهادهای حقوق بشری مختلف ارائه میدن نامزد هست، و دیگری فیلم والدراما ساخته عباس امینی که در بخش جنریشن جشنواره به نمایش درآمد، یکی از 15 فیلمیش که برای دریافت جایزه بهترین فیلم اول نامزد شده و ممکنه که ما هم در بخش‌های جنبی درباره این فیلم‌ها بشنویم. مثلا مضمون فیلم لانتوری که اسیدپاشی هست و به نوعی خیلی معاصر هست این فیلم و اتفاقاتش در ایران امروز می‌گذره، خیلی برای بینندگان و میتونه کسانی که روی یک موضوع محوری خاص، مثلا رو همین موضوع حقوق بشر متمرکز هستن، جالب توجه باشه و مورد توجه قرار بگیره.
سپاسگزارم بابک غفوری آذر از برلین درباره برلیناله برای ما میگفت. مستقیم به سراغ حبیب روشنزاده و تازه ترین خبرهای ورزشی میریم.
تیم ملی فوتسال یا فوتبال سالنی ایران در مسابقات قهرمانی آسیا در تاشکند به فینال رقابت‌ها راه یافت پس از پیروزی پرگل مقابل ویتنام. ایران ویتنام را 13-1 شکست داد. حریف ایران در فینال مسابقات فوتسال آسیا ازبکستان میزبان مسابقات است که در نیمه نهایی با ضربات پنالتی تایلند را برده. ایران ظرف 17 سال گذشته 10 بار قهرمان آسیا شده. دیدار ایران ازبکستان ساعت 5:30 بعد از ظهر روز یکشنبه فردا به وقت ایران در تاشکند آغاز می شود. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس روز جمعه هفته 21 خود را با 5 مسابقه پایان داد. 2 استقلال و 1 پرسپولیس تیم‌های صدر جدولند. استقلال در ورزشگاه آزادی تهران و در برابر بیش از 70,000 تماشاگر 2-1 تیم گسترش فولاد تبریز را که در میانه جدول است شکست داد. اما استقلال خوزستان تیم دوم جدول در قم زورش به تیم علی دایی یعنی سبا نرسید و با سبا 1-1 مساوی کرد. سبا 8. به این ترتیب استقلال تهران و استقلال خوزستان به ترتیب با 39 و 38 امتیاز اول و دومند و پرسپولیس که 2 روز قبل با سایپا مساوی کرده با 35 امتیاز سوم. روز جمعه 3 بازی دیگر نیز برگزار شد که تایان در مشهد سیاه جامگان و پدیده 1-1 مساوی شدند. نفت تهران در اهواز استقلال اهواز را با 1 گل برد تا در مکان ششم بایستد بعد از زوباهن و سایپا. در انزلی هم دیدار ملوان بحران‌زده با راه آهن تای جدولی بدون گل 0-0 مساوی شد. ملوان در شرایطی میزبان راه آهن بود که حمید استیلی سرمربی مستعفی تیم ملوان روی نیمکت نبود. قدیر بحری مربی تیم در گزارشی که از شبکه خبر پخش شد در مورد نتیجه گفت:
همه چیز دست به دست هم داد که ما نتونیم این بازی رو ببریم. داور مسابقه که خیلی براش احترام قائلم، اگر اون هندی که دفاع با دست هم کرد میگرفتن برق بازی عوض میشد.
که بازی بدون گل مساوی شد و ملوان در رده 12 و راه آهن یکی مانده با آخر باقی ماند. مهدی تارتار سرمربی راه آهن نیز بر اساس همین گزارش معتقد بود دقت میتوانست ضامن پیروزی تیمش باشد.
اگر یه مقدار دقت میکردیم میتونستیم برنده این بازی باشیم.
که اینطور نشد و بلافاصله بعد از بازی مدیریت باشگاه راه آهن مهدی تارتار را برکنار و سرمربی یونانی یوانیس توپالیدیس را به کار گمارد تا در هفته 22 دیگه برتر فوتبال باشگاه‌های ایران در مقابل استقلال تهران روی نیمکت راه آهن بنشیند. و در رقابت‌های شطرنج جایزه بزرگ که با شرکت 12 بانوی شطرنج باز جهان در تهران جریان دارد، سارا خادم‌الشریعه پس از 8 پیکار همچنان بدون باخت مانده است. بانوی شطرنج باز ایرانی در 8th پیکار خود با شطرنج باز هند مساوی کرد تا در مجموع 2 پیروزی و 6 مساوی داشته باشد. مسابقات جایزه بزرگ بانوان جهان در 11 دور برگزار می شود و خادم الشریعه در دور نهم شطرنج باز بلغارستان را پیش روی دارد.
تازه ترین های جهان ورزش را از حبیب روشنزاده می شنیدید. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید که تا یک بامداد ادامه خواهد داشت. دعوت می کنم در اینجا شنونده یکی از گزارش های ویژه انتخاباتی باشید که همکارم رضا جمالی در اون نگاهی داره به بررسی و تصویب لوایح جنجالی در مجلس نهم.
یکی از ویژگی‌های مجلس دوره نهم، آغاز آن با آغاز دوره پایانی ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد شروع شد و پایان آن نیز با میانه‌های دوره ریاست جمهوری حسن روحانی همراه شد. از این رو بخشی از رفتارها و عملکرد این دوره از مجلس شورای اسلامی متأثر از کنش یا واکنش‌ها به عملکرد دولت‌های دهم و یازدهم در ایران است. با نگاهی به ترکیب اصولگرایان در مجلس نهم که بخشی از بدنه آن را طیف تندروی این جریان سیاسی تشکیل داده، انتظار می‌رفت که در حوزه‌هایی به ویژه فرهنگی و اجتماعی شاهد طرح‌ها، نطق‌ها و حتی نظارت‌های ویژه‌ای از سوی این مجلس بود. طرح مقابله با کاهش جمعیت، اجازه ازدواج سرپرست خانواده با فرزند خوانده، تشکیل ستاد امر به معروف و نهی از منکر و همچنین طرح رد الزام ثبت ازدواج موقت از جمله جنجالی ترین مصوبه های مجلس در دوره نهم بود. احسان مهرابی خبرنگار پیشین حوزه پارلمانی در ایران نیز معتقد است جنجالی ترین طرح های مجلس نهم در دو حوزه فرهنگی و اجتماعی به تصویب رسید.
در مجموع میشه گفت که طرح‌های فرهنگی و اجتماعی مجلس نهم بیشتر در راستای کنترل و محدود کردن حوزه‌های فرهنگی و آزادی‌های فردی بوده و معمولاً دولت هم با این طرح‌های مجلس نهم مخالف بوده، از جمله ممنوعیت جلوگیری از بارداری که جنجال‌های زیادی مطرح شد. بحث امر به معروف و نهی از منکر بحث بسیار گسترده‌ای بود که مدت‌ها در جریان بود و طرح‌های دیگه که هنوز به نتیجه نرسیده، مانند طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب و یا لایحه‌ای که با عنوان ضرورت اجازه پدر برای سفر دختران مجرد مطرح بود که به نتیجه نرسید، هم از جمله موارد خبرساز در مجلس نهم بود.
با اینکه میتوان به طرح‌هایی همچون ممنوعیت سگگردانی و دیگر حیوانات در انظار عمومی و مخالفت با حضور زنان در ورزشگاه‌ها را به عنوان طرح‌های جنجالی مجلس نهم نام برد، اما اوج اختلاف مجلس نهم با دولت حسن روحانی در حوزه فرهنگ بر سر اعطای بوسیه‌های غیرقانونی در دولت محمود احمدی نژاد بود که در نهایت این تقابل با استیضاح وزیر علوم وقت و دخالت مستقیم آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در این پرونده موضوع به نوعی مختومه شد. اما چرا جنجالی ترین مصوبه های مجلس نهم در حوزه های اجتماعی و فرهنگی وضع شدند و تقابل دولت و مجلس در این دو حوزه بیشتر از جاهای دیگر نمایان بود؟ علی اصغر رمضان‌پور از معاونان وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی در چرایی این موضوع معتقد است
مجلس نهم در دو سال آخر دولت آقای احمدی نژاد واقع شد که خیلی از اون ماجراهای اقتصادی و سیاسی سالهای نخست به دولت احمدی نژاد خبری نبود و بیشتر فرصتی بود برای اجرای سیاست‌های اجتماعی که عمدتاً مورد نظر آقای خامنه‌ای بود. مجلس بی‌اعتنا به این فضای مقاومت اجتماعی برخی از مقررات در واقع محدود کننده فعالیت‌های اجتماعی رو به اجرا گذاشت. در زمینه فرهنگ کمیسیون فرهنگی فعال‌تر شد، به خصوص در دوره آقای روحانی که عملاً کمیسیون فرهنگی به عنوان عامل محدود کننده فعالیت وزارت ارشاد عمل کرد. بنابراین میشه گفت که عمده فعالیت‌های مهم حتی سیاسی مجلس هم در دوره خودش عمدتاً فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی بودند.
یکی دیگر از مصوبه‌های مجلس نهم که بازتاب زیادی در رسانه‌ها داشت، طرح پیگیری خسارت کودتای 28 مرداد 32 بود که بر اساس آن دولت می‌بایستی موضوع شکایت از آمریکا و بریتانیا و دریافت خسارت به دلیل نقش آن دو کشور در کودتای 28 مرداد علیه دولت محمد مصدق را پیگیری کند. بر پایه این طرح، کمیته متشکل از وزیر خارجه، نماینده رئیس قوه قضاییه، وزیر اطلاعات، فرمانده سپاه پاسداران، وزیر اقتصاد، رئیس کمیسیون امنیت ملی و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مسئول پیگیری جبران خسارت کودتای 28 مرداد شدند. این مصوبه در شهریور سال 92 به تصویب رسید و چند روز بعد هم از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس برای اجرا به حسن روحانی رئیس جمهوری فرستاده شد. در آذر ماه 1388 نیز در اقدامی مشابه و در مجلس هشتم به درخواست محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت طرحی دو فوریتی برای ارزیابی و مطالبه خسارت‌های جنگ جهانی دوم به ایران به تصویب رسید. با این حال به رغم تبلیغات و سر و صداهایی که درباره پیگیری این دست طرح‌ها از سوی نمایندگان مجلس مطرح شد، اما هیچ گزارشی از سرنوشت آنها و اقدامات احتمالی در این زمینه در رسانه‌های ایران منتشر نشده است. با اینکه شعار دولت 11 و حتی شعارهای تبلیغاتی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران حل و فصل پرونده هسته‌ای و رونق اقتصادی بود، به نظر می رسید که بیشترین موانعی که ممکن بود مجلس اصولگرای نهم در مقابل دولت 11 بتراشد در همین حوزه‌های هسته‌ای و اقتصادی باشد. اما به اعتقاد احسان مهرابی خبرنگار حوزه پارلمانی، به رغم اعلام چند طرح پرسر و صدا در این حوزه‌ها از سوی نمایندگان، مجلس نهم بیشترین همراهی را در این مسیر با دولت داشت.
درسته که مجلس طرح‌های متعددی را درباره پرونده هسته‌ای ایران داشت، از جمله طرح‌های متعددی که به دنبال قطع مذاکرات هسته‌ای بود، ولی به هر حال در نهایت با دخالت آقای لاریجانی رئیس مجلس عملاً نظرات دولت در پرونده هسته‌ای را تضمین کرد. در حوزه اقتصادی هم طرح‌های مانند طرح خروج از رکود و یا رأی مجلس به قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم و طرح ایجاد دوباره سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی میشه گفت در واقع همه نزدیک به نظرات دولت آقای روحانی بوده.
طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای که خرداد 1394 در مجلس نهم به تصویب رسید، از جمله مصوبه‌هایی بود که هم در درون مجلس بین نمایندگان باعث بحث و جدل شد و هم در بیرون در زمانی که گفتگوهای هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی به حساس‌ترین نقطه‌اش رسیده بود، باعث دلخوری دستگاه دیپلماسی دولت حسن روحانی شد، چرا که طرح یاد شده مطالباتی را به عنوان پیش نیاز برای پذیرفتن توافق هسته‌ای از سوی ایران مطرح و روند مذاکره ایران با قدرت‌های غربی را دشوارتر می‌کرد. با این حال، تایید اجرای توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی موسوم به برجام، اگرچه در زمانی کوتاه در مجلس نهم به تصویب رسید، اما بحث و جدل‌های موافقان و مخالفان این طرح، چه در میان نمایندگان مجلس با یکدیگر و چه با نمایندگان دولت در این حوزه، سر و صداهای زیادی را به پا کرد.
اگر اهل حق گوش کنید، حرف حق ممکن است برای بعضی‌ها تلخ باشد، اما گوش کنید.
دوستان در رأی گیری مشارکت بفرمایید. ما وسط رأی گیری هستیم.
میدونم طبق کدوم قانون اینو میفرمایید؟
شما
آیین‌نامه؟
کدوم ماده آیین‌نامه میگه که هر چه شما گفتید تا قطع کنم جلسه رو؟
طبق آیین‌نامه شما اینو میگه، شما سوء آیین‌نامه عمل کردی میگه. تمام آیین‌نامه رو گذاشتی زیر پا.
فکر می‌کنم همه نمایندگان در جریان موضوع بودن، شما هم بودین. خوبم نیست اینجور حرف زدن.
در بررسی عملکرد مجلس نهم در حوزه سیاست داخلی با احتساب مسائل مربوط به انتخابات کشور، کم نبودند طرح‌ها و مصوبه‌هایی که بحث برانگیز شدند. از بررسی لایحه جرم سیاسی که به تصویب قانون حصر خانگی انجامید تا تصویب حقوق مادام العمر برای نمایندگان مجلس و تایید صلاحیت آنها برای دور بعدی انتخابات. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی.
در حوزه‌های سیاسی مجلس نهم طرح‌های مانند قانون احزاب، طرح جرم سیاسی را داشته که طرح جرم سیاسی هم به واسطه‌ای که برای حذف در اون پیش‌بینی شده بود هم بسیار خبرساز شده بود. در مورد این لوایح هم میشه گفت که مجلس به نوعی در صدد کاهش آزادی‌های سیاسی بوده و این طرح‌هایی هم که در مجلس در دست پیگیری بوده معمولاً با مخالفت دولت حسن روحانی مواجه بوده. از سوی دیگه مجلس طرح‌هایی رو برای اصلاح قوانین انتخاباتی داشته که اونها هم خبرساز شده، از جمله اصلاح قانون انتخابات و شرایط کاندیداها استانی شدن انتخابات و یا لایحه هزینه‌های انتخاباتی که هنوز به نتیجه نرسیده که اکثر این طرح‌ها هم یا با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده و به نتیجه نرسیده و یا در مواردی دولت مخالف اون بوده.
اما در کنار طرح‌ها و مصوبه‌های جنجالی، مجلس نهم در یک مورد دیگر نیز رکورددار بود و آن هم دادن تذکر و طرح سوال از دو دولت دهم و یازدهم بود. بر اساس آمارهای پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، محمود احمدی نژاد و هیئت دولت او از مجلس نهم نزدیک به 5000 تذکر و 1000 طرح سوال دریافت کردند. دولت حسن روحانی نیز علاوه بر این که تقریبا به همین میزان از سوی مجلس نهم با سوال و تذکر روبرو بوده، وزرای آن 16 کارت زرد دریافت کردند و دو وزیر آموزش و پرورش و علوم و تحقیقات هم در مجلس نهم عملا استیضاح شدند که در نهایت رضا فرجی دانا وزیر علوم وقت موفق به کسب رأی اعتماد از مجلس نهم نشد.
شنونده ویژه برنامه بودید که همکارم رضا جمالی اون رو تهیه کرده بود. برنامه‌های دیگر مرتبط با انتخابات رو میتونید از صفحه رادیو فردا، radiofarda.com و صفحه ویژه انتخابات دنبال بکنید. دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید. من هانا کاویانی هستم و روز شنبه اول هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم. جامعه.
در بیمارستان‌های ما جایی که باید اطمینان بخش بیماران و خانواده‌های اونها باشه چی می‌گذره؟ شما هم حتماً گذرتون به بیمارستان یا یک مرکز درمانی افتاده، به کار شما یا بیمارتون با دلسوزی رسیدگی شده؟ سلام، من بنیامین صدر این هفته هم نگاهی می‌کنم به وضعیت پربحث و حدیث پذیرش بیماران در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی ایران. با من و این برنامه همراه باشید. بارها و بارها شنوندگان رادیو فردا از مطالبه مستقیم پول و هزینه های بالا و سرسام‌آور درمان گلایه کردند. هزینه هایی که بیشتر از همراهان بیمار مطالبه میشه.
تا پولی ندی کاری برات نمیکنم، چون برای یکی از دوستای خودمون که رفته بودیم این کسی اینجا نداشت، بعد بیمارستان برده بودن، بیمارستان خصوصی. بعد من وقتی رفتم ملاقاتش دیدم از هزینه بیمارستان رو نوشتم گذاشتم به رئیسش که حتما برای مثلا اقدامات بعدی باید این مبلغ رو تسویه کنید، اینقدر مبلغ هم به حسابش بریزید تا مثلا ما بقیه کارا رو براش انجام بدیم.
در خیلی از کشورها نظام بیمه هماهنگ و مشخص باعث میشه که هیچ رابطه مالی بین بیمار و پزشک شکل نگیره و همه چیز به طور غیر مستقیم از طریق سازمانهای بیمه‌گر دنبال بشه. همین باعث میشه که در مناسبات بین بیمار و پزشک بروز تخلف هم به حداقل میرسه. محمد ساکن تهرانه. اون برای ما میگه که حتی پیکر بیجان یک بیمار رو هم قبل از اینکه هزینه وسایل و ابزار استفاده شده در اتاق عمل از طرف همراهان و خانواده او پرداخت بشه به همراهان تحویل ندادن.
مادر خانم یکی از دوستای خودم عمل قلب انجام داد، عمل قلب باز توی بیمارستان مسیح دانشوری. یکی دو روز بعد میگذره، اینا بهش زنگ میزنن میگن که تشریف بیارید، این بنده خدا فوت کرده. چه قرار شدش که منتقلش بکنن ببرن برای اینکه دفنش بکنم، که ما مراجعه کردیم به بیمارستان در یه لیست خیلی بلند بالایی از تجهیزاتی که استفاده کردم برای توی اتاق عمل اونا ارائه دادن که نزدیک به 10-11 میلیون تومان میشد. گفتن که این حالا ملزومات توی عمل استفاده شده و شما باید هزینه‌شو بدین. خلاصه ما چند نفر از دوستان با هم دیگه دور هم دیگه جمع میشیم، پول رو تهیه میکنیم و میریزیم به حساب بیمارستان تا اون گواهی انتقال جسد و بیمارستان میده.
اونطوری که یکی از شنونده های رادیو فردا برای ما میگه، برخورد ناخوشایند با بیمار یا خانواده بیمار تنها محدود به نحوه مطالبه پول و هزینه درمان نمیشه.
جاهایی که یه خود دولتیه، یه خود نیمه دولتیه، مثلا درمانگاه های بیمارستانی که بابت شهرداری ان یا نمیدونم با آموزش پرورش، به لحاظ برخوردی و اینا باید بگم واقعا خیلی جالب نیست و کلا مثلاشون اهمیت نداره، برای اینکه در بحث اقتصادی مثلاشون مثلا مهم نیستش که چقدر مریضازی بره بیرون یا نره بیرون.
حسن نایب هاشم پزشک از سوئیس برای ما میگه که ناکارآمدی مدیریتی و اولویت قرار گرفتن پول در روابط بیمار و پزشک یا مرکز درمانی باعث میشه که نگاه انسانی تحت تأثیر قرار بگیره و کم کم پزشک هم در انجام وظیفه اصلیش دچار تردید بشه.
معیارهای اخلاقی در جامعه پایین اومده، در حال خیلی موقع‌ها پول حرف اول رو میزنه و از این نظر شاهد هستیم که در بسیاری از موارد بیمارستان‌ها تا تأمین نشه مسئله مالیشون دست به حرکتی نمیزنن. در کشورهای اروپایی وظیفه هر پزشکی هست که در هر جایی ببینه که موضوعی اورژانس هست حتما رسیدگی بکنه و نپردازه به حواشی قضیه، نه اینکه شرایطی باشه خلایی وجود داشته باشه که هیچ کس کمکی نکنه.
مهرداد درویشپور جامعه شناس از سوئد معتقده که وقتی پول جایگزین اخلاق حرفه‌ای بشه و فقط کسب سود بیشتر اولویت قرار بگیره، زنگ سقوط اخلاقی هم در جامعه به صدا در میاد.
پول چنان تبدیل بشه به تنها معیار ارزش ها، نشون میده که چقدر جامعه با حرص و آزمندی اقتصادی سر و کار پیدا کرده و به نظر من یکی از جلوه های جدی سقوط جامعه و خشن شدن جامعه در معیارهای ارزشیش هست. در واقع خود همین مسئله به خودی خود اینکه هیچ عنصر انسانی، هیچ عنصر وجدانی، هیچ عنصر حرفه‌ای عمل نمی‌کنه و اینکه این تنها معیار میشه، به نظر من نشان دهنده اوج سقوطی است که ما به تدریج در این چند دهه با اون روبرو شدیم.
طالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره. خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
اما مشکل کجاست؟ آیا اخلاق حرفه‌ای در مراکز درمانی ما متزلزل شده؟ یا قوانین نامطلوب و مشکل ساختاری باعث میشه که مسئولیت اجتماعی و وجدان کاری رنگ ببازه؟ برای بررسی بهتر این موضوع به سراغ یک جامعه شناس در آمریکا رفتم. بشنوید صحبت‌های حسین غازیان جامعه شناس رو در این باره.
به سوال شما جورای مختلفی میشه پاسخ داد. یه وقت میشه به سطح شخصی و نقشی مراجعه کرد، ولی یه وقت هم هست که میشه در سطح نهادی دید، یعنی چه نقص نهادی یا ساختاری وجود داره که به چنین چیزهایی مجال میده و این اتفاق رو چنان منتشر میکنه که همیشه محتمل الوقوع. یکی از جنبه‌های اون نقص ساختاری که اینجا وجود داره، رابطه مالی نسبتاً مستقیمی است که بین کادر درمانی و بیمار وجود داره. یعنی واسطه ای مثل سازمان‌های بیمه‌ای وجود ندارن این وسط که امور مالی رو اونها عهده‌دار بشن. تا وقتی این رابطه وجود داشته باشه، همیشه این احتمال وجود داره که کادر پزشکی، خصوصا پزشکان و به ویژه جراحان، به بیمار نه به مثابه بیمار بلکه به مثابه مشتری نگاه کنه، یعنی کسی که پول هست، کسی که میتونه منبع درآمد باشه.
اما آقای غازیان مشکل رو در نحوه رسیدگی مراجع مسئول و تخصصی به یک تخلف حرفه‌ای میدونه.
تخلفات حرفه‌ای در اینجا درست مثل قضیه شورای نگهبان در حوزه سیاست ما، یعنی یه دست پزشکان که توسط پزشکان انتخاب شدن قرار است به تخلفات پزشکان رسیدگی کنن. خب معلوم است که در اینجا سر بیمار یا شاکی به اصطلاح ممکنه بی‌کلاه بمونه. در اینجا پزشکان احساس نمی‌کنن یک نظام قضایی مستقل وجود داره که کار اونها رو بررسی می‌کنه و اگه خطایی کرده باشن، خطای حرفه‌ای، حسابرسی خواهد شد و اونها زیان خواهند. بنابراین چیز مهار کننده ممکنه در اینجا چندان وجود نداشته باشه، رفتار حرفه‌ای اونها رو مهار کنه و به ویژه که اون اخلاقیات هم زیر فشار مادیات خورد شده، درچه مادام که اون مشکلات به شیوه ساختاری نهادی برطرف نشه، اون منبع تولید مشکل سر جای خودش هست. یک بار دو بار شما با یک مشکلی که پیدا شده برخورد میکنید، ولی اون کارخونه‌ای که این مشکلات رو داره تولید میکنه کماکان در حال تولیده و این تولید مشکل یک جا ممکن صداش در بیاد، ولی موارد بیشماری ممکنه صداش در نیاد. خب تا وقتی اونا هست، این مشکلات هم به نظر نیست سر جای خودش هست و اون هم در دیام خیلی دردی دوا نمیکنه.
دست ها دست‌هایی که قرار بود مرهمی باشند برای زخم یک بیمار و مداوا کنند تا به سوگند خود وفادار بمانند. سوگندنامه بقراط متنی منسوب به بقراط حکیم، پزشک یونانی که 5 قرن پیش از میلاد مسیح زندگی می‌کرد. همه دانش آموختگان رشته پزشکی به این متن سوگند می‌خورند و قسم یاد می‌کنند که نهایت تلاش و تخصص خودشون رو برای کمک به بیمارها و جلوگیری از آسیب اونها به کار بگیرند و با هیچ بیماری ناعادلانه رفتار نکنند و راز نگهدار باشند. مجله جامعه این هفته هم به پایان رسید. من بنیامین صدر از شما ممنونم که مثل همیشه همراه این برنامه اجتماعی رادیو فردا بودید. ما رو از نظر خودتون با ایمیل social@radiofarda.com آگاه کنید. برای شما لحظه های خوبی رو آرزو میکنم. تا هفته دیگه، خدا نگهدار.
People and leaders of Iran.
Do they fund or?
Alle Menschen in Deutschland.
For sure, budget.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com